اول خرداد 96 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در تنجیز یا عدم تنجیز علم اجمالی بود در فرض استرار، که اگر مضطر به احد اطراف شدیم آیا علم اجمالی از تنجیز می افتد یا نه. عرض کردیم که در دو فصل باید صحبت کنیم. فصل اول اضطرار الی احدهما المعین بود، یعنی یه طرف علم اجمالی ما فرض بفرمایید ظرف آبی است، طرف دیگر ظرف شیره. نجاست به احدهما علم اجمالی داریم اصابت کرده است و ما به واسطه اینکه بیماری داریم مضطر بیمار مضطر به شرب شیر است. بنابراین به احدهما المعین اضطرار وجود دارد. گفتیم این فصل اول سه صورت پیدا میکند. صورت اولا اضطرار حادث بشود بعد از تکلیف و بعد از علم به تکلیف، یعنی اولا واقع اتفاق بیفتد ثم علم به تکلیف حادث بشود ثم اضطرار حادث بشه. این فرض رو طبعا لشیخ و طبعا لآقای آخوند در حاشیه کفایه قائل به تنجیز علم اجمالی شدیم. فرض کردیم در این فرض اضطرار ولو بعد از علم حاصل می شود، چون با حصول علم اجمالی اصول نافیه در اطراف علم اجمالی تعارض و تساقط میکند، در نتیجه اصل نافی وجود ندارد در طرفی که ما مضطر به او نیستیم و بنابراین علم اجمالی منجز است. این مال صورت اولا. ثم صورت ثالثه رو طرح کرد. صورت ثالثه جایی بود که عکس صورت اولا، یعنی اول اضطرار حادث بشود ثم واقع اتفاق بیفتد، ثالثتاً علم اجمالی حاصل بشود. این قسم رو گفتیم علم اجمالی تنجیز ندارد. چرا؟ چون اضطرار که اول حادث می شود ما نسبت به طرف مضطرون الیه دیگه تکلیفی قطعا نداریم، میموند اون طرف آخر. اون طرف آخر اصل نافی نسبت به طرف آخر بلا معارضن جاری است. وقتی اصل نافی در طرف آخر بلا معارضن جاری است، بنابراین بفرمایید که علم اجمالی تنجیزی ندارد. اینا رو بحث کردیم. بحث امروزمون صورت ثانیه هست. صورت ثانیه جاییست که علم اجمالی جاییست که اضطرار در میان واقع بشود، نه اضطرار آخر باشد مثل صورت اولا، نه اضطرار اول باشد مثل صورت ثالث. اضطرار در وسط واقع بشود، یعنی که ما اول حادثه رو داریم ثم اضطرار رو داریم، ثالثتاً علم اجمالی رو داریم. یعنی اضطرار واقع می شود بین وقوع حادثه و بین علم اجمالی ما. از یه طرف اضطرار بعد از وقوع حادثه هست، از یه طرف اضطرار قبل از حصول علم اجمالی است. در این صورت چه بگوییم؟ در این فرض آیا ملحق می شود به قسم اول که تنجیز علم اجمالی باشد؟ چرا؟ چون واقعه اول اتفاق افتاده ثم اضطرار، یا ملحق می شود به قسم ثالث یعنی عدم تنجیز علم اجمالی، چون علم اجمالی بعد از اضطرار حاصل می شود. بنابراین چون علم اجمالی بعد از اضطرار حاصل می شود، ملحقش کنیم به قسم ثالث که عدم تنجیز علم اجمالی است. کدوم یکی از این دوتا وجه رو اختیار کنیم؟ ظاهر این است که علم اجمالی اینجا تنجیزی ندارد و ملحق می شود به قسم ثالث. و الوجه فی ذلک، ملاک در داستان تکلیف حدوث واقعه نیست. واقع حادث بشود ولی ما ندانیم، علمی ما بهش نداشته باشیم، تکلیفی بر عهده ما نیست. تکلیف منوط به چیست؟ منوط به علمه. پس بنابراین ولو واقعه قبل از اضطرار حادث شده است، لکن اونی که ملاک حکم است و ملاک تکلیف است، علم به واقعه است و علم اجمالی به واقعه بعد از اضطرار حادث شده است. چون علم اجمالی به واقعه بعد از اضطرار حادث شده است، بنابراین اول اضطرار اومده است، نسبت به شرب احدهما المعین اضطرار که نسبت به اون آمد، ما دیگه نسبت به طرف مضطرون الیه اصلا تکلیفی نداریم. ثم علم اجمالی میاد، علم اجمالی که آمد یقیناً به طرف مضطرون الیه ما تکلیفی نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه یا اصلا در این ظرف شیر اصابه دم نشده است اصلا، در نجواز اصلا تکلیف نداشته، یا علا فرضی هم که اصابه دم شده باشد، به اضطرار چه میشد؟ حرمت شربش مرفوع میشد. پس قطعا در ناحیه مضطرون الی تکلیفی از ابتدا نیست، چون اول اضطرار اومده بعد علم. ثم در طرف آخر، در طرف آخر که ظرف آبه، خب اصول نافیه تکلیف جاری می شود. چرا؟ چون اصل نافی مبتلا به معارض نیست، چون در طرف مضطرون الیه اصل نافی دیگه جریان ندارد. برای چه اونجا اصل نافی بخوام جاری کنیم؟ اونجا تکلیفمون معلومه. پس بنابراین در طرفی که ما اضطرار به اون نداریم، در طرف دیگر اصل نافی جاری می شود بلا معارضن. وقتی اصل نافی جاری شد بلا معارضن، حکم به چه می کنیم؟ بفرمایید حکم به عدم تنجیز علم اجمالی در این فرض می شود. لا یقال که شما بفرمایید که بله، لا یقال که تکلیف ولو علم به تکلیف بعد از اضطرار حادث شده است، لکن خود تکلیف و حادثه قبل از اضطرار بوده. و شما چرا گفتید ملاک در علم به تکلیف است؟ بله ملاک در علم به تکلیف است، اما علم به تکلیف، تکلیف رو برای شما منجز میکند از زمان حدوث واقع. مثلا اگر شما بعد 3 روز متوجه شدید که جنوب بوده اید، اگر بعد 3 روز متوجه به جنابت خودتون شدید، تکلیف نماز و روزه هاتون چیست؟ بله؟ احسنت. نمازها باید قضا بشد، چون به حال جنابت نماز خونده. به حال جنابت نماز خوندن نماز صحیح نیست، پس باید غسل کنید، نمازهای 3 روزتون را قضا کنید. لکن نسبت به صیام اشکالی نداره، چون بقای عمدی بر جنابت مبتل صیام است. اینجا بقای عمدی که نبوده، نمیدونسته جنوب است، توجه میکنید؟ خب پس روزه ها قضا ندارد، صحیحه، اما نمازهاش رو باید قضا کند. از کی باید قضا کند؟ نه از اون وقت که علم به جنابت پیدا کرد، از اون موقعی که واقعه جنابت اتفاق افتاده است.
علم کاشف.
بله، علم کاشفه و ملاک در کاشف نیست، در منکشفه. شما اگر فرض بفرمایید که غسل کردید به آبی 3 روز پیش، غسل جنابت به یه آب کردید، ثم بعد 3 روز ظهر اون آبی که شما بهش غسل کرده اید، اون آب آب مضاف بوده است، گلابی بوده است که در اثر اینکه مدت مدیدی مانده است بوش رفته، و شما در اون ظرفو که برداشتید گمان کرده اید آبه، غسل کرده اید، ثم تبین ماء مضاف بوده است. خب غسل به ماء مضاف چیه؟ صحیح نیست. حالا که این انکشاف برای شما حاصل شد چه میشه؟ خب الان جنوبی، چون غسلتون باطل بود، باید غسل کنید. نمازا چه میشه؟ نمازها از همون موقع جنابت تا الان باید چه بشه؟ باید قضا بشه. پس لا یقال، داستان در کجاست؟ ولو علم اجمالی بعد از اضطرار حادث می شود، لکن علم اجمالی ولو بعد از اضطرار حادث می شود، ولی علم اجمالی برای شما تنجیز خود واقعه را می آرد و واقعه قبل از اضطرار، یعنی علم اجمالی برای شما واقعه را منجز می کنه، تکلیف را از زمان ثبوت واقعه میارد. وقتی علم اجمالی تکلیف را از زمان ثبوت واقعه برای شما بیارد، پس از قبل از اضطرار تکلیف در حق شما تنجیز میشود. در نتیجه اضطراری که بعد حاصل میشد، داستان ما میشد داستان قسم صورت اولا، که اضطرار تنجیز تکلیف آمده است، تنجیز تکلیف که آمد اضطرار به احد هم المعین، اون طرف مسترون علیه تکلیفش برداشته میشه، طرف دیگر تکلیفش باقی. این را لا یقال، توجه میفرمایید؟ خب چنان که بعضی این توهم را کردن و لذا در داستان این صورت ثالثه گفتند بله تکلیف یک وقتی وجود داشته است، اضطرار حالا اومده، شک میکنیم تکلیف برداشته شده است به حدوث اضطرار از ما یا نه؟ استصحاب میکنیم بقای تکلیف را. میگم بله، این رو شما نگویید. یا فرض بفرمایید که اصالت الاشتغال که بگوید تکلیفی آمد، ذمه ما مشغول به این تکلیف شد. حالا که ذمه ما مشغول به تکلیف شد، اضطرار به احد اطراف تکلیف حادث شد. اضطرار به احد اطراف تکلیف آیا تکلیف ما را نسبت به چی؟ نسبت به طرف آخر، ذمه ما را نسبت به تکلیف، تکلیف طرف آخر بری میکند، یا ذمه ما تکلیفش نسبت به طرف آخر همچنان باقی است؟ گفتن قاعده اشتغال جاری میشود و به جریان قاعده اشتغال حکم میشود که ذمه ما تکلیفش نسبت به طرف آخر همچنان باقی است. لا یقال، این حرف رو نزنید. توجه فرمودید؟ پس اشکال چی شو؟ یه بار دیگه تقریر میکنه. اشکال این است که شما آمدید گفتید اضطراری که حادث شده است در وسط بین واقعه و علم به واقعه. اضطرار که این وسط است، شما آمدید گفتید واقعه فی حد نفسها برای ما تکلیف نمیارد، علم به واقعه هست که تکلیف میارد. مادامی که شما علم نداشته باشید تکلیفی نداری. یه بدبختیست، نمیداند که هازا خمرون و خورد. آیا بفرمایید که گناهی کرده است؟ حدی به او تعلق میگیره؟ نه، نمیدونست. توجه میکنی؟ یه عرق حلال خورده. خب بله، پس بنابراین مثل اون بله زندگی مسلمانی که در زمان خلیفه دوم برداشته بود و از اون ظرفی که در خیمه خلیفه بود خورد و مست شد. گرفتنش تو مست کردی، گفت به خدا من هرچی بود تو این بود، من این تنگی که در چادر خلیفه بود من اونو خوردم، من چیز دیگه نخوردم. تشنم بود، دنبال آب میگشتم، تو خیمه ها اینجا آب پیدا کردم، مایه ای بود و من سر کشیدم و مست شدم. خب این نه گناهی کرده است نه حدی بهش متوجه میشه، چون تکلیف منوط به علمه. بنابراین وقتی اولا اضطرار میاد ثم علم به تکلیف میاد، اضطرار نسبت به اون طرف مضطر الیه تکلیف را قطعا بر میدارد، به حیث که یا از اول اصلا تکلیفی نیست، چون قطره دم در ظرف آب چکیده نه در ظرف شیر، یا اگرم که قطره دم در این ظرف شیر چکیده باشد، به چه بفرمایید؟ به اضطرار حرمت شربش برداشته شد. پس طرف مضطرون الیه قطعا تکلیفی درش نیست، میموند طرف آخر. طرف آخر که ظرف آب است، ما شک داریم که آیا در این طرف آخر قطر دمی اصابت کرده است یا نه، اصل نافی جاری میشد در اون بلا معارض. پس اصل نافی جاری میشد و نفی تنجیز علم اجمالی رو میکند، چون اصل نافی اینجا مبتلا به معارض نیست. خوب توجه داشته باشید، لم تنجیز علم اجمالی این بود که در اطراف علم اجمالی اصول نافیه تعارض و تساقط میکنن، وقتی تعارض و تساقط کردن دیگه ما اصل نافی نداریم، علم اجمالی میشه منجز. هر جا که اصول نافی تعارض و تساقط نکنن علم اجمالی شما دیگه تنجیزی ندارد و اینجا جز اون موارد میشه. چون در طرف آب اصل نافی جاری میشد بلا معارضه، چون در طرف شیر ما اصل نافی نمیخوام جاری کنیم، اونجا قطعا تکلیف نیست. وقتی در طرف مضطرون الیه قطعا تکلیف نیست، ما میمونیم و این ظرف آب طرف آخر. در طرف آخر بفرمایید چی؟ اصل نافی جاری میشد بلا معارضن. در نتیجه علم اجمالی تنجیز ندار. خب حالا اشکال اینه، مستشکل میگوید علم اجمالی که تنجیز میارد چی را بر شما منجز میکند؟ خود واقعه را تنجیز میکند. علم اجمالی تنجیز کننده خود واقعه است، یعنی واقعه از زمان وقوع در حق شما منجز می شود. توجه فرمودید؟ خب و مثالشو به این ظرف آب و غسل جنابت و اینا زدیم. در نتیجه بفرمایید که واقع از حین وقوع، حادثه از حین وقوع در حق ما تکلیف میارد. وقتی از حین وقوعه، خب اضطرار بعد حادثه بود است دیگه. در نتیجه اضطراری که بعد حادثه بوده است، اون وقت این اضطرار دیگه نمیتوند تنجیز علم اجمالی را بردارد، میشد مثل صورت اولا. توجه میکنید؟ و لذا گفتند خب حالا علا فرضیم که شما شک کردی، آیا این اضطرار میتواند تنجیز سابق را بردارد یا نمیتواند بردارد؟ خب استصحاب چه میکنی؟ بقای تکلیف میکنی. تکلیفی بود ثم اضطرار آمد، شک داریم، شک داریم آیا اضطرار این تکلیف ما را رفع کرده، برداشته است یا بر نداشته. استصحاب چه میکنی؟ بقای تکلیف رو میکنی. به استصحاب بقای تکلیف بفرمایید چه می شود؟ تنجیز می شود. یا قاعده اشتغال را جاری می کنیم. تکلیفی بود، ذمه ما مشغول به این تکلیف بود، ثم اضطرار آمد. اضطرار که آمد میخوام ببینیم آیا ذمه ما اشتغالش نسبت به طرف آخر، نه طرف مسترون الی، نسبت به طرف آخر ذمه ما اشتغالش از بین میرود. اصالت الاشتغال میگه اون طرفی که مستره ای که مستره او هیچی، اما اونی که مستر نیستی چرا ذمه تو اشتغالش از بین برود؟ بنابراین اصالت الاشتغالم میگه نه، ذمه شما تکلیفی که در ذمه شما ثابت است نسبت به طرف چه بفرمایید؟ نسبت به طرف غیر مضطرون الی ثابت است. این اشکال. سلام. جوابش بگم این حرفا هیچ کدوم درست نیست. چرا؟ نه نوبت میرسد به داستان جریان استصحاب بقای تکلیف، نه نوبت میرسد به داستان قاعده اشتغال. هیچ کدوم از این دوتا جاری نمیشود. والوجه فی ذلک، چرا هیچ کدوم جاری نمیشود؟ به جهت این که جریان این دو منوط به این است که در اطراف علم اجمالی اصل نافی جاری نشود. اگر در اطراف علم اجمالی اصل نافی جاری نشد، بله نوبت میرسد به استصحاب بقای تکلیف، نوبت میرسد به قاعده اشتغال، به اینا نوبت میرسد. اما اگر در اطراف علم اجمالی چه جاری بشود؟ اگر در اطراف علم اجمالی اصل نافی جاری بشود و اصل نافی بعد جریان نفی تکلیف بکند، دیگه شما نمیتونی استصحاب بقای تکلیف بکنید. با جریان اصل نافی دیگه شما میدانی که تکلیفی نیست. وقتی میدانی که تکلیفی نیست که نمیشد استصحاب بقای تکلیف بکنی. با جریان اصل نافی شما دیگه میدانی ذمت مشغول به تکلیفی نیست. با دانستن این که ذمت مشغول نیست که دیگه قاعده اشتغال جاری نمیشه. یعنی جریان استصحاب بقای تکلیف یا جریان قاعده اشتغال منوط است که در اطراف علم اجمالی اصل نافی جاری نشود. و الا اگر اصل نافی جاری بشود دیگه نوبت به این دوتا نمیرسد. و عرض کردیم خدمت شما که اصل نافی جاری می شود بلا معارضن. توجه فرمودید؟ خب وقتی که اصل نافی جاری بشود بلا معارضن، خب دیگه نوبت به اینا نمی رسد. توجه فرمودید؟ خب بله، اگر اصل نافی بالمعارضه ساقط بشود نوبت میرسد به جریان چی؟ استصحاب بقای تکلیف. مثل این فرضی که بله میپرسند بعضیا و تعجب میکنند، اگر کسی وضو داشته باشد، یکی از فروع علم اجمالی است، اگر کسی متوضع باشد، وضو داشته باشد، ثم از او حدثی خارج شده است، مرددا بین الحدث الاصغر و الاکبر، نمیدوند اینی که ازش خارج شده است آیا بول یا چی؟ یا منی است. لکن میداند یا بول یا منی. پیرمرد دیگه، پیرمردا مثل من آقای روح الامین دیگه اینا مثل هم خارج میشد، خیلی فرقی براشون ندارد. بنابراین الان شک کرده است، ابولون امنیون، پس بنابراین حدث از او خارج شده، مرددن بین البول و المنی، و حالت سابقش هم چیه؟ وضوست، متوضع بوده است، حدث مرددی از او خارج شده است. خب اینجا چه می شود؟ اینجا شما دوتا اصل نافی دارید، دوتا اصل نافی بالمعارضه با هم چه می کنن؟ تساقط می کنن. نوبت می رسد به استصحاب حدث. یعنی چی؟ شما اصل این است، اون چه که خارج شده است منی نبوده است. خب این که اصل این است که منی نبوده است معارض است با این که اصل این است که بول نبوده است. این دوتا اصل نافی بالمعارضه تساقط میکنه. اصل این است که بول نبوده، اصل این است که منی نبوده است. این دوتا بالمعارضه تساقط میکنه. نوبت میرسد به چی؟ به استصحاب بقای حدث. یعنی من وضو میگیرم شک میکنم، خب حالا که وضو گرفتم آیا رفع حدث از من شد؟ چه میشه؟ استصحاب بقای حدث. غسل میکنم به تنهایی، غسل به تنهایی هم میکنم. غسل به تنهایی که کردم چی؟ اونم غسل به تنهایی هم که بکنم، شک میکنم آیا حدث من منتفی شده است یا حدث من منتفی نشده. چون اگر منی بود بله به غسل حدث منتفی شده، اما اگر بول بود غسل که فایده ندارد که، غسل جنابت کفایت میکنه، کسی که بول کند و غسل کند که کفایت نمیکنه. غسل جنابت جنابت میخواد، غسل جنابت جنابت میخواد. شما نه، اما اگر یک پیر مردی چون فرض غسل میگه خدایا اگر این منی بود من غسل جنابت میکنم. اگر
پس غسل جنابت
شد، اگه منی نبود چه میشه؟ پیر مرده بله آخر الامر میپرسد از ضعیفه بالاخره داخل شد یا داخل نشد. پیر زنم میگه من که هرچی چیزی نفهمیده، خودش هم چیزی نفهمیده که بالاخره چیزی وارد شد، آیا مافوق حشفه داخل شد یا داخل نشد. پیر مرده میگه که خیلی خب حالا ما احتیاطاً یه چه میکنیم، یه غسل میکنیم. خب این میشه با این غسل نماز بخونه؟ چون نمیدوند داخل شده ما بیش از حشفه یا نه، خودش شک دارد. اشکالی ندارد، این غسل جنابت احتیاطی است، غسل جنابت شو بکنه. ثم حدث اسقری از خودش صادر بکند عمدن به بول او ریهن، به بول او ریهن ثم وضو بگیرن، اون وقت درست میشن. اینجام الکلام الکلام است، این آقا وضو بگیرد به تنهایی استصحاب حدث باقی است، غسل بکند به تنهایی بازم استصحاب چی؟ حدث باقی است. بنابراین اینجا هم باید غسل بکند، بعد از این که غسل کرد احتیاطش هم این است یه حدثی صادر بکند اسقر، ثم وضو بگیرد و بعد میتواند که نماز شروع کنه. حدثش رو میفرماین؟ خب ما حدثش رو احتیاط کردیم، چون اگر غسلش غسل جنابت باشد الوضو بعد غسل الجنابت چی؟ بدعت. به خاطری که در واقع الامر گرفتار این بدعت نشود میگم بعد غسلش حدثی اخراج کنه که دیگه حالا اگه غسلم بود دیگه بله نمیشد باش نماز خون، ثم وضو بگیره و نمازشو بخونه. خب ببینید اینجا درسته، اینجا استصحاب حدث جاری شد، استصحاب بقای تکلیف جاری شد. چرا جاری شد؟ چون اصول نافیه چیکار کرد؟ چون اصول نافیه در اطراف علم اجمالی بله به تعارض تساقط کرد. وقتی اصل نافی تعارض کرد و تساقط کرد در دو طرف، شما استصحاب چه میکنید؟ استصحاب حدث رو میکنید. خب این در جایی که متوضع باشد، اگر همین داستان اتفاق افتاده باشد و طرف چه باشد؟ وضو نداشته باشد، اونجا آقایون میگن وضو بگیرد کافی. اون وقت این به چمه چا بی سوادا میگن عجب وضو داشته باشه؟ آره باید غسلم بکنه تا وضوعم بگیره. اگه وضو نداشته باشه همون وضو بگیره کافیه. او وقت تعجب میکنند و میگن عجب احکامی آقایون فقها ها صادر میکنند و اینا چه حرفایی است اینا میزنن. اینا دلیل چیست؟ بله دلیل بی سوادی. بی سواد خدا رحمت کند آقا مصطفی مهدوی هرستونی آیت الله مهدوی میگفت بله بی سواد برو درس بخون، بی سواد برو، این تکیه کلامشه، بی سواد برو درس بخون. بله بفرمایید که اینا بی سوادی است. چرا؟ به خاطر اینکه اگر وضو نداشته باشه اصل نافی جاری میشد در مورد حدث مردد. اصل نافی میگه چه نبوده است؟ اصل نافی میگه بول نبوده است. باز اصل نافی دیگر میگه منی نبوده است. دو اصل نافی بالمعارضه تساقط میکنن. دو اصل نافی که بالمعارضه تساقط کردن نوبت به چه میرسد؟ استصحاب حدث قبل از این. استصحاب حدث قبل رو میکنید. شما استصحاب حدث قبل رو که میکنید، استصحاب حدث قبل دون استصحاب حدث اسخره، وضو نداشتی. الان هم همونو استصحاب میکنید. همونو استصحاب که میکنید چی؟ بله یه وضو بگیری کفایت. توجه میفرمایید؟ فرقش این است. ثم خب پس معلوم شد نه استصحاب وقایع تکلیف جاری میشد، نه قاعده اشتغال جاری میشد. و الوجه فی ذلک این است که در اطراف این علم اجمالی چون اون طرف مضطرون الی خارج شده است، فقط میموند طرف غیر مضطرون الی. در اونجا اصل نافی جاری میشد بلا معارضه. وقتی اصل نافی جاری شد بلا معارضه، نه نوبت به استصحاب بقای تکلیف میرسد، نه نوبت به قاعده چه میرسد، نه نوبت به قاعده اشتغال میرسد. بله دیگه، دو تا اصل نافی بالمعارضه تساقط میکنه. الان من نمیدونم آیا بول از ام خارج شده یا منی. اصل نافی میگه منی نیست، باز اصل نافی میگه بولم نیست، درسته؟ خب دو تا اصل نافی بالمعارضه تساقط میکنن. دو تا اصل نافی بالمعارضه تساقط کردن، حالت سابقه قطعی من چی بوده؟ حدث بوده است. نه نه فرض کردیم حالت سابقه
حدث.
باریکلله. استصحاب میکنم همون حدث سابق، همون حدث سابق حدث اصغر بود. یه وضو بگیری نماز بخونی کاف. توجه کردی؟ بله دیگه. قبلا وضو نداشت دیگه، ثم این خارج شد، درسته؟ پس حالت سابقه یه قبل از این چه بود؟ حدث بود.
حدث اصغر
بود. وضو نداشت، حالت سابقش حدث اصغر بود. ثم این اتفاق افتاد، نمیدونید اصغر است یا اکبر است. خب اصل نافی بالمعارضه در هر دو تساقط میکنه. اصل نافی تساقط کرد، تکلیف من چیست؟ بگم استصحاب حالت سابقه دو بکن. استصحاب حالت سابقه میشد استصحاب حدث اصغر. به استصحاب حدث اصغر وضو بگیرد به تنهایی کافی است. توجه فرمودید؟ اما اونجا استصحاب حدث اصغر نیمه، چون اونجا متوضعه. وقتی اونجا متوضعه بود اون استصحاب حدث اصغر نیمه. اونی که می آمد چه بود؟ اونی که می آمد وضو داشت و این حادثه اتفاق افتاده. بنابراین آره استصحاب حدث مردد میکرد، استصحاب حدث مردد بین الاصغر والاکبر میکنه. وقتی استصحاب مردد بین حدث الاسخر و الاکبر کرد باید هم هم تکلیف نسبت به اسخر رو باید انجام بدهد، هم تکلیف نسبت به اکبر، یعنی هم وضو هم غسل. خب پس الان بله بفرمایید اشکال برطرف شد. متوجه فرمودید؟ یعنی داستان استصحاب وقاع تکلیف یا جریان قاعده اشتغال اینا منوط است به این که در علم اجمالی شما اصول نافیه بالمعارضه تساقط کن. اگر اصول نافیه بالمعارضه تساقط نکردند توجه میکنید و یه طرف اصل نافی جاری شد، دیگه نوبت به استصحاب وقاع تکلیف نمیرسد، نوبت به قاعده اشتغال نمیرسد، اصل نافی جاری میشد، تکلیف رو نفی میکند و ما نحن فیه از این قبیل است. باز ما نحن فیه مثل چیست؟ یه بار دیگه یه مثال دیگه، ما نحن فیه مثل اقل و اکثر ارتباطی است. در داستان اقل و اکثر شما چه میکنید؟ در داستان اقل و اکثر ارتباطی شما میگون که در قصه اقل و اکثر نسبت به چی؟ به اقل تکلیف چیه؟ متیقن است. بنابراین اقل را اتیان میکنید. اقل را که اتیان کردید نسبت به اکثر چه دارید؟ شک دارید. آیا اکثر اصلا در حق شما وجوبی دارد یا ندارد؟ اصل این است که وجوب ندارد. اصل نافی تکلیف جاری می شد. اصل براءت و نسبت به اکثر جاری می کنید. لکن اقل باید انجام بشد. خب ببینید علم اجمالی داشتیم یا اقل واجب است یا اکثر. در این علم اجمالی بین اقل و اکثر اقل متیقن انجام میدین، اقل رو که انجام دادید و متیقن بود نوبت میرسد به اکثر. در طرف اکثر توجه میفرمایید اصل نافی جاری میشه. وقتی در طرف اکثر اصل نافی جاری شد دیگه شما نسبت به اکثر تکلیفی ندارید. ما نحن فیه از این بابه. توجه فرمودید؟ خب از ما ذکرنا معلوم شد، پس قسم سوممون معلوم شد، قسم سوم ببخشید قسم دوم صورت ثانی هم که بحث امروزمون بود که اضطرار وسط باشد ملحق می شود به اون جایی که اضطرار اول بود، یعنی ملحق به صورت ثالثه می شود. چرا ملحق به صورت ثالثه می شود؟ چون قصه مدار تکلیف منوط به علم است، نه منوط به خود واقعه. علم هر وقت آمد تکلیف تنجیز میارد و چون اضطرار قبل از علم است پس بنابراین تکلیفی دیگه نیست و اصل نافی در طرف غیر مسترون علیه جاری میشود بدون معارضه. از ما ذکرنا قسم دوم که دیرو گفتیم، قسم سوم رو دیرو گفتیم میشه عدم تنجیز، قسم دوم هم که اضطرار وسط باشد امرو گفتیم میشه عدم تنجیز. از ما ذکرنا معلوم شد داستان اضطرار به عهدهم المعینی که برای شما گفتیم این جاریست در چه بفرمایید؟ در فقدان بعض اطراف، در عدم ابتلا به بعض افراد، در بفرمایید اطاعت و عصیان بعض افراد، در اکراه نسبت به بعض افراد. توجه فرمودید؟ این اکراه یا فقدان بفرمایید یا خروج از محل ابتلا یا طاعت و عصیان اینا حکمش میشد حکم اضطرار الالمعین. یعنی شما این سه صورتی رو که گفتیم نسبت به اضطرار الی احدهما المعین، نسبت به این مواردم الکلام به عینه میتونید پیاده کنید. طابق و نعل بدنه، یکیشو مثلا برای شما میگم، اکراهشو مثلا بگم. خب شما میتوانید که تو این سه صورتی که اضطرار رو گفتیم، اضطرار رو وردارید جاش اکراه بگذارید، یعنی میشود اول واقعه باشد ثم علم به واقعه باشد ثم اکراه به احدهما المعین. خب این میشد صورت چی؟
اول.
صورت اول. علم اجمالی در طرف آخر چیه؟ تنجیز دار. میتوانم اول حادثه و واقعه باشد، اول اکراه، صورت سوم عکس صورت اولی، اول اکراه باشد به یک طرف، ثم واقعه، ثم علم اجمالی. اینجا میشد عدم تنجیز. میشود اول واقعه باشد صورت دوم، اول واقعه باشد ثم اکراه به احدهما باشد ثم علم اجمالی باشد، اینم میشد عدم تنجیز. درست شد؟ حالا اکراه ها بردارید، باز به جای اکراه چی بگذارید؟ عدم ابتلا به احدهما المعین، میشه الکلام. باز عدم ابتلا به احدهما المعین رو بردارید، به جاش چی بگذارید؟ فقدان بعض افراد. خب فقدان یعنی یه ظرف رو بردن ریخت. یکی از دوتا زنی که بفرمایید چه بود؟ محل شبهه رضا بود، مرد. یالد راه ها. یکیشون مرد، یکی دیگهشون باقی. تجربه کنید. اگر فقدان بعض اطراف بشود، خیلی خوب. باز این فقدان بعض اطراف رو بذارید جا استراب. میشه الکلام. اطاعت و اسیان. تجربه کنید. چه تکلیف را اطاعت کنید؟ چه تکلیف را اسیان کنید؟ چون تکلیف هم به اطاعت ساقط میشه، هم به چه ساقط میشه؟ هم اسیان. خیلی خوب. اطاعت کرد، ظرف عرق و نخورد، تکلیف را اطاعت کرد، تموم شد. اسیان کرد، خورد. خب بعد اینکه خورد که دیگه حرمت دیگه ندارد که، خورد تموم شد. درسته؟ پس بنابراین باز این طاعت و اسیانم میتونید بذارید جا استرار. طاعت و اسیانم گذاشتیم جا استرار، الکلام. یعنی این بحثی که نسبت به اضطرار داشتیم جاریست در داستان طاعت و اسیان، در داستان فقدان بعض اطراف، در داستان چه بفرمایید؟ عدم ابتلا، در داستان اکراه. در هر چهار مورد الکلام بلا تفاوت این سه صورت جاری میشه. دو صورتش که صورت دوم و سوم باشد، علم اجمالی تنجیز ندارد، صورت اولا علم اجمالی تنجیز دارد. کجا علم اجمالی منجز میشد؟ اونجایی که اول علم اجمالی بیاد ثم اضطرار. علم اجمالی آمد ثم اضطرار، تنجیز تکلیف باقی است. اما اگر عکسش شد، اول اضطرار آمد ثم چی؟ ثم علم اجمالی آمد، چون اول اضطرار آمده دیگه علم اجمالی شما تنجیز ندارد. هازا تمام الکلام در فصل اول، اضطرار الى احدهما المعین. یقع الکلام فی الفصل الثانی، الاضطرار الى احدهما غیر المعین. و جمعتمون انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علیه و آله.